به اپیزود اول مارکت گپ از فصل سوم پادکست انرژی گپ خوش اومدید. این اپیزود در فروردین ماه 1404 منتشر میشه و من مصطفی بصیریان در این قسمت به اتفاق علی معصومی براتون مهمترین تحولات بازار و قیمت نفت در ماه مارس سال 2025 میلادی رو مرور میکنم.
Solar's free, but oil pays the bills. Energy Gap.
علی جان سلام.
سلام برای مصطفی عزیز و همه دوستانی که به این اپیزود از مارکت گپ گوش میدن. حالا چون اولین اپیزود این فصلمون هم هست و ماه اول سالم هستش، جا داره که من به همه شنوندگانی که توی دو فصل قبل و انشالله تو سال 1404 همراه ما خواهند بود سال نورم تبریک بگم و انشالله سال خوب و خوش و پربرکتی برای همه ما باشه.
خب جا داره منم به نوبه خودم سال نور رو تبریک بگم به همه همراهانمون و امیدوارم سال خوبی باشه برای همه، در ادامه اتفاقای خوب بیفته مخصوصا توی بازار نفت. خب اگه بخوام یه مروری داشته باشیم بر تحولات قیمت نفت تو ماه مارس سال 2025، ابتدای ماه نفت روی 73 دلار باز میشه، حد اکثر 75 دلار به خودش میبینه، حد اقل 68 دلار و انتهای ماه هم روی 75 دلار بسته میشه. اگرم بخوایم یه توصیفی داشته باشیم از وضعیت نمودار قیمت نفت، یه هفته اول یه نمودار کاهشی رو ما شاهد هستیم، اما توی سه هفته بعدی توی یک روند افتان و خیزان اما صعودی قیمت نفت افزایش پیدا میکنه و میرسه به سطح انتهای ماه که 75 دلار هست. علی جان اگه بخوای مهمترین اتفاقاتی که بر قیمت نفت تاثیرگذار بوده توی این یک ماه رو مرور کنی، به چه مواردی اشاره میکنی؟ چه توضیحاتی برامون داری که بخوای ارائه بدی؟
خب همینطوری که گفتی، ما اگر بخوایم خیلی ساده سازی شده نگاه کنیم مسئله رو، کل بازه ماه مارس رو ما میتونیم تو دو تا بازه مختلف، یعنی تو دو تا روند مختلف خلاصه کنیم. روند ابتدایی که روند کاملا نزولیه ولی فقط 5 6 روز اول ماه رو شامل میشه، و بعد از اون که یه روند صعودی شکل میگیره و توی تقریبا 20 22 3 روز از 7 8 تا انتهای ماه ما یک روند صعودی، البته نه یک نواها، یعنی مدام ما بالا و پایین میبینیم، اما حرکت کلی یک حرکت صعودی و رو و بالاست و تقریبا توی این بازه زمانی که خدمتون عرض میکنم ما افزایش 10% قیمت نفت داریم، از 68 دلار تا 75 دلار. اما خب اینم باید بگیم که اون بخش اول که 6 7 روزه است ادامه روندی هست که توی ماه فوریه شروع شده بود. یعنی ما توی یکی دو هفته انتهایی فوریه یه روند کاملا نزولی رو داریم که توی ابتدای مارس هم این روند نزولی ادامه پیدا می‌کنه همونجوری که گفتم، و بعد از اون این روند صعودی دوم شکل می‌گیره. این کلیت رفتار قیمت نفت توی ماه مارس هستش.
خب علی جان اگه بخوای اون یه هفته کاهشی رو تقریبا یه هفته 5 6 روز بوده اونو توضیح بدی، چه عواملی توی این بخش بودن حالا تا برسیم به اون عوامل افزاینده قیمت نفت؟
خب اگه بخوایم ما یکم دقیق تر بازه اول رو یه نگاهی بهش بندازیم، همینطور که گفتم این ادامه‌ای هست از اتفاقاتی که توی ماه فوریه افتاده، و باز حتما دوستانی که شنونده این اپیزود هستن یادشون هست که اون دیدار ترامپ زلنسکی توی کاخ سفید دقیقاً همون روزهای انتهایی ماه فوریه بود و تأثیری که اون روی بازار گذاشت، تأثیرش هم بیشتر از جنس تأثیرات اگرچه پیامد فاندامنتال داشت اما یه تأثیر ژئوپلیتیک بود. به چه معنا؟ به این معنا که خیلی ها به این مسئله امیدوارتر شدن که مسئله اوکراین روسیه توی یک بازه زمانی خیلی کوتاه‌تری حل و فصل بشه و حل و فصل شدن رو مترادف با افزایش عرضه نفت روسیه توی بازارهای جهانی میدیدن و این یه تکانه منفی ایجاد کرد. در صورتی که من فکر می‌کنم توی اپیزود قبلم یه توضیح مختصری در این مورد دادیم که عمده کاهش تولیدی که از قبل روسیه توی بازارها اتفاق افتاده از جنس کاهش‌های اوپک پلاسی هست و از جنس کاهش‌های تحریمی. اگر کاهش تحریمی اتفاق می‌افتاد قطعاً این تکانه ژئوپلیتیک میتونستش کاملا فاندامنتال بازار نفت رو تغییر بده، اما موقعی که جنس میره از جنس اوپک پلاسی، اگرچه تأثیر اون کاهش ها رو هم نمیخوام، یعنی نمیخوام این دوتا رو از همدیگه منقطع و منفک کنم و بگم هیچ ارتباطی به همدیگه ندارن، اما به هر حال یک تعهدی هست، یک خواستی هستش که روسیه در قالب دیگری اعمالش کرده و یه خواست مستقیم و تعهد مستقیم یا یک اجبار مستقیم نبوده که بلافاصله با این توافق بین اوکراین و روسیه بخواد کامل برگرده به بازار. اگرچه اگر اینجور اتفاقی بیفته ممکنه روسیه بره تو اوپک پلاس چانه‌زنی بکنه برای سهمیه بیشتر، برای تولید بیشتر یا هر چیز دیگه، یا برای طرح متفاوتی برای تولید. اما به هر حال میخوام اینو بگم که پیامد این اتفاق یک افزایش تولید یک دفعه و آنی نخواهد بود، اما به هر حال این خبر و این اتفاق به نحوی بود و به نحوی انعکاس پیدا کرد که منتج به کاهش قیمت شد. اما خب همه ماجرا تو این 5-6 روز مربوط به این مسئله نیست، یک بخش کوچکی از کاهش قیمت رو من ناشی از اون اتفاق میدونم. در کنار اون اتفاق 3-4 تا مسئله دیگه هم هستش که پشت سر هم اتفاق افتاد و همه اینها به نظر من تاثیرگذار بود بر کاهش قیمت نفت اون بازه اولی. اولین مسئله دوباره جنجال هایی بود که از سمت ترامپ در مورد بحث های تعرفه ای روی کانادا، مکزیک و چین اتفاق افتاد. هرچند بارها این صحبت ها توی قبلش هم شده بود، اما باز ابتدای ماه مارس هم این مسئله دوباره پررنگ شد و دوباره ترامپ ادعا کرد که من این تعرفه ها رو حتما اعمال خواهم کرد و خب این خبره و این شوکی که ترامپ مستمرن داره بازارهای مختلف میده این تأثیر میذاره و میدونیم که تعرفه یعنی احتمال رکود و احتمال رکود هم یعنی انرژی کمتر مصرف شدن و انرژی کمتر مصرف شدن هم طبیعتاً خودشو به صورت کاهش قیمت نفت توی بازارها نشون میده. این یه بخش دومی از مسئله کاهش قیمت توی ابتدای ماه آوریل هستش. سومین مسئله‌ای که اتفاق افتاد باز دوباره مسئله آمریکا بود و اون گزارش‌های هفتگی که مستمرن توی آمریکا منتشر میشه و بازار هم مستمرن و همیشه بهشون واکنش نشون میده. توی همون هفته‌ای که این اتفاقات داشت می‌افتاد، گزارش هفتگی میزان ذخایر نفت رو گزاره عجیبی ازش مخابره کرد. خب توی شرایطی هستیم الان که نوعاً نوسانات میزان سطح ذخایر خیلی اعداد بالایی نیست. مثلا ما 2 سال پیش موقعی که با هم یه صحبت میکردیم ما تغییرهای 8 میلیونی، 9 میلیونی، 10 میلیونی یا 6-7 میلیونی رو به کرات میدیدیم توی بازار، اون هم به خاطر شرایط خاصی که بازار داشتش، یه جورای ریکاوری بعد از کرونا بود، خیلی از تولیدها نمیتونست به مدار تولید بیاد و لزوما باید میومد و از طریق ذخایر، حالا چه استراتژیک چه از طریق ذخایر کامرشیال جبران میشد و مثال های متعددی که توی این زمینه توی 2-3 سال اخیر داشتیم. اما خب توی مثلا حدود 1 سال اخیر دیگه خیلی کمتر اونجور اعدادی رو ما توی بازار میبینیم و اینجور تفاوت ها، اینجور کاهش و افزایش هایی رو توی سطح ذخایر کامرشیال آمریکا میبینیم. اما این هفته، یعنی این هفته‌ای که داریم در موردش صحبت میکنیم، عددی که تغییر ایجاد شده بود عدد به نسبت بزرگی نسبت به همین 1 سال بود. میگم توی این 1 سال اخیر 1,800,000 تا 1,200,000 تا 1,500,000 اینها بود، رنج این بود. اما توی این هفته خاص 4.5 میلیون اگه اشتباه نکنم افزایش سطح ذخایر رو داشتیم که خب این یه پالس و یه شوک خاص به بازار بود و این شوک خاص در جا خودش رو توی قیمت نشون داد و قیمت رو از اون 70 دلاری هم که قرار داشت آورد پایین تر. و در کنار اینها اون آخرین تیری هم که به بازار خورده شد و قیمت رو تا اون 68 دلاری که خیلی وقت بود بازار ندیده بود رسوند، مسئله اوپک پلاس بود. اوپک پلاس رو من بارها همینجا خدمت شما توضیح دادم، اما از اونجایی که ممکنه بعضی از دوستان حالا اپیزودهای قبلی رو نشنیده باشن یا حضور ذهن نداشته باشن، خیلی سریع فقط مرور میکنم اتفاقاتی که توی اوپک پلاس افتاده. خب از اواخر سال 2022 مجموعه کشورهای اوپک پلاس برای مدیریت عرضه و تقاضا، نوعا عرضه بازار نفت متناسب با شرایط تقاضایی که وجود داره، برنامه‌های کاهش تولید رو در پیش گرفتن و یه نظام سهمیه بندی جدید رو برای کشورها معین کردن برای اینکه عرضه به اندازه‌ای باشه که تقاضا رو پوشش بده و نه بیشتر از اون که قیمت‌ها خیلی افت پیدا کنه. توی دو سه تا مرحله مختلف هم برنامه‌های متفاوتی اعمال کردن. یه سری از برنامه‌ها برنامه‌هایی هستش که تعهد دبیرخونه‌ای و همه کشورها باید اعمال کنن و دو تا طرح هم بود که به صورت داوطلبانه برخی از کشورها، 8-9 تا از کشورها خودشون رو متعهد کرده بودن نسبت به اینکه یه کاهش تولید رو داشته باشن و مجموعه همه این کاهش تولیدها یه چیزی حدود 5,600,000 بشکه در روز بود. از تابستون گذشته، یعنی از حالا فارسی شو اگه بخوام بگیم شمسی شنی، در واقع بخوام بگیم تیر و مرداد سال گذشته بود که اوپک پلاس تصمیمش بر این شد که به خاطر حفظ سهم بازار شد، به خاطر اینکه این شرایط کاهش عرضه‌ای که اعمال کردن منجر به ورود بازیگرهای متنوع دیگر و از دست دادن بازار کشورهای اوپک پلاسی نشه، تصمیم گرفت که طی برنامه مدونی تولید خودش رو، یعنی اون 5.6 میلیون بشکه بر روزی رو که از مدار خارج کرده بود، اینو کم کم برگردوندن به مدار تولید. البته همونجوری که گفتم چون سه تا طرح مختلف بود، یعنی سه بسته مختلف کاهش بود، برای هر کدوم از اونها یک مکانیزم متفاوتی رو هم در نظر گرفته بودن. بعضی از اونها رو گفته بودن بماند و اصلا دستش نمیزنیم، بعضی از اونها هم رفته رفته قرار بود بیارن وارد مدار تولید کنن. از کی برنامه‌ای که اونجا اعلام شده بود این بود که از اکتبر 2024 ما شاهد این افزایش تولید تدریجی باشیم به مدت یک سال. اتفاقی که افتاد، رفته رفته که رفتن جلوتر، وضعیت عرضه و تقاضایی به نحوی بود که اگر اوپک اقدام میکرد به افزایش تولید خودش، قطعاً با یک شوک خیلی جدی توی بازار مواجه میشد و قیمتها رو خیلی جدی میتونست کاهش بده. به همین خاطر اگرچه اعلام شده بود که از اکتبر این افزایش تولید اتفاق خواهد افتاد، ولی توی چند مرحله این افزایش تولید به تعویق افتاد. اولش یه ماهه، بعد دو ماهه، بعد گفتن از اول ژانویه، بعدش گفتن عقب‌تر. آخرین اعلامی که شده بود این بود که از ابتدای Q2 2025، یعنی از ابتدای اپریل، ما افزایش تولید رو اعمال خواهیم کرد و اون طرحی پلنی که اعلام شده عملیاتی خواهد شد. اما خب بازار هنوز مترصد بود ببینه که این افزایش تولیدی که از ابتدای اپریل اعلام شده مثل قبلی ها باز دوباره به تعویق میفته یا نه اوپک تصمیم جدیدی میخواهد بگیره. روزهای ابتدای ماه مارچ بود که کشورهای اوپکی دور هم نشستن تا تصمیم نهاییشون رو برای ابتدای اپریل مشخص کنن و بعد از اعلام خبر این جلسه اوپک پلاس بود که قیمت نفت یا افتاد و به اون 68 دلار مذکوری که گفتیم رسید. چرا که برخلاف دفعات پیش که اوپک پلاسی ها اعلام میکردن که ما این تصمیم رو به تعویق خواهیم انداخت، اینجا دیگه تصمیم نهایی رو گرفتن و گفتن که از ابتدای اپریل ما عملیاتی خواهیم کرد اون طرح رو و توی این ماهی که خواهد آمد 138,000 بشکه بر روز افزایش تولید خواهند داشت مجموعه کشورهای اوپک پلاسی. و طبعا اگر این طرح به صورت کامل بخواد اعمال بشه، ما شاهد این خواهیم بود که هر ماه با 138,000 بشکه دیگر هم علاوه بر چیزی که توی ماهای قبلی بوده به مدار تولید خواهد آمد و عرضه خیلی جونداری و بازار اضافه خواهد کرد. اگه اشتباه نکنم مثلا این چیز ولوش 2 میلیون بشکه، 1.8-1.9 میلیون بشکه در روز طی یک سال به مدار تولید اضافه خواهند شد. این اون اتفاقی بود که دیگه در کنار 3-4 تا اتفاقی که جلوتر خدمتون صحبت کردم تونست قیمت نفت رو به محدوده 68 دلار برسونه که گفتم مدت ها بود بازار نفت این قیمت رو و کلا قیمت زیر 70 رو. البته این نکته هم نباید ناگفته بذاریم که قبلا هم توضیح دادم، البته گفتم که هر ماه عربستان و همه کشورهای نفتی منطقه یه چیزی دارن به اسم OSP، یعنی Oil Selling Price، Official Selling Price اینجور عبارتی، که هر ماه میان و اعلام میکنن که من ماه آینده میخوام قیمت نفتی رو که به مشتریان میفروشم چند خواهد بود و مدلش هم اینجوریه که مثلا میگه که برنت به اضافه فلان قدر یا عمان دبی به اضافه فلان قدر من هیل فلان قدر به تفکیک گریدهای مختلفش، مثلا گرید سبکم و اینجوری میفروشم، مثلا دارم میگم 2 دلار نسبت به برنت بیشتر، گرید سنگینم و مثلا 2 دلار نسبت به برنت کمتر، البته مقاصد هم تاثیر گذاره، با اروپا اینجوری میفروشم، با شرق آسیا اینجوری میفروشم، به آمریکا اینجوری میفروشم و یه جدولی اعلام میکنه از قیمتها. بلافاصله بعد از این جلسه اوپک پلاس با یکی دو روز فاصله عربستان قیمتهای جدید خودش رو برای ماه اپریل اعلام کرد و طبعا اون افزایش تولیدی که داشتش اینجا هم منعکس شده بود و عربستان یکی از کمترین قیمت های اعلامی خودش رو توی مدت های مثلا توی چند مدت اخیر، توی یکی دو سال اخیر اعلام کرد و اون اسپردی رو که نسبت به قبلا، مثلا اگه بخوایم اینجوری بگیم که قبلا اگر عرب لایت رو با یه اسپرد مثلا یه دلاری دو دلاری داشت میفروخت توی ماه های گذشته، این ماه کاملا اومد کمش کرد و فکر کنم هول و هوش نیم دلار یا 40 سنت، عدد دقیق توی ذهنم اگر شاد نباشه، ولی 40 50 سنت نسبت به اون اسپردی که قبلا در نظر میگرفت برای فروش نفت خام خودش، الان اونو کمش کرده بود و این کاملا نشون از این میداد که این بازیگران اوپکی دوباره میخوان بیان و سهم بازار بیشتر رو نسبت به گذشته از آن خودشون بکنن و اجازه ورود رقبا رو ندهن. این مسئله همونجوری که قبلش هم گفتم و از تصمیم اوپک پلاس متوقع هم بودیم، نشون میده که ممکنه مازاد عرضه مواجه بشیم و طبعا قیمت کاهش پیدا بکنه.
خیلی ممنون علی جان، توضیحات خیلی خوبت. ببین تو بازار نفت اینجوریه که یه سری قراردادهای فروش نفت لانگ ترمن، یعنی طبق قراردادهای طولانی مدتی که کشورها دارن با خریدارها نفت رو خرید و فروش میکنن، یه بخشی از نفت هم به صورت حالا قراردادهای اسپات خرید فروش میشه، یه بخشش هم قراردادهای فیوچر هستن که قیمت گذاری نفت اون فضا انجام میشه. وقتی راجع به قیمت نفت داریم حرف میزنیم، راجع به چقدر نفتی حرف میزنیم که داره لحظه ای خرید و فروش میشه؟ مثلا این قیمت نفت فرض کن 68 دلاری که داری میبینی همون لحظه با این 68 دلار معامله میشه، چقدرش طبق قراردادهای لانگ ترمه و حالا این فیوچرها چه نقشی دارن، حجم نمیدونم نفتی که تو بازار فیوچر داره معامله میشه چقدره؟ چون اینا از این جهت به نظرم مهمه که بدونیم ما داریم راجع به چه حجم نفت قابل معامله ای حرف میزنیم توی بازار که بر بقیه قیمت های لانگ ترم تأثیر میذاره. یه همچین فضایی رو اگه توضیح بده ممنون میشم.
خب این از اون سوالاتی که فکر کنم تا حالا توی مارکت کپ توضیحی در موردش ندیدیم، اگر هم دادیم خیلی خلاصه بوده و ازش گذشتیم. این سه تا قیمت متفاوتند، اگرچه کاملا با هم دیگه مرتبط، یعنی اینجوری نیستش که اینها سه تا مسئله متفاوت باشن و سه تا مسئله متفاوت رو توضیح بدن، نه همشون با هم دیگه مرتبطند. البته گهگاه اتفاق میفته که بس به خاطر شرایط بازار، به خاطر بعضی از مسائل، به خاطر بعضی از مسائل فنی، گهگاه به خاطر بعضی از مسائل اصطلاحاً اکسپکتیشن های بازار، اینها انقطاع های نسبت به هم پیدا خواهند کرد، اما در حالت کلی اینها کاملا متأثرن نسبت از هم دیگه. اون چیزی که ما نمودارش رو میذاریم و تحلیلش رو داریم توی مارکت گپ ارائه میدیم، بازار پیپر ما هست، یعنی همون فیوچرهایی هستش که شما گفتی، چرا که اون داده‌ای که مستمرن بدون انقطاع، بدون دستکاری و بدون اینکه بخواد خدشه‌ای توش حادث شده باشه و وارد بشه در دسترس عموم هست و هر روز حالا طبق یه مکانیزم شبیه به بورسی هر روز داره باهاش معامله میشه، این همین فیوچرن و همیشه هم گرافاش و نمودارهاش مستمرن توی حالا اون درگاه هایی که اینا رو منتشر میکنن وجود داره. در صورتی که اون معاملات فیزیکی که داره انجام میشه، خب به علاوه بر خود این تحولات بازاری که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، انواع اقسام دلیل های دیگه هم وجود داره که میتونه اونا رو متاثر کنه و چون مورد به مورد متفاوته، یعنی یه مورد هستش، حتی اینجوری بخوام بگم که کسایی که نفت ایران رو میفروشن، اگر بگیم 5 تا فروشنده وجود داشته باشه توی لحظه خاص توی بازار، به هر حال شرایط فروشنده ها متفاوته، شرایط خریدار ها متفاوته، نوع چک و چونه هایی که با هم دیگه میزنن متفاوته و میتواند منجر به قیمت متفاوتی بشود و توی همه دنیا هم این هستش، یعنی اینجوری نیستش که ما نفت یک جا رو حتما به یک قیمت مشخص فروخته باشیم. احتمالاً بسیاری از مخاطبین میدونن، برای اون دسته محدودی که احتمال داره ندونن، ما یه گزارش های داریم، گزارش پلتس، یعنی مجله پلتس، که این روزانه منتشر میشه و توی این انتشار روزانه دقیقا میگه که آقا مثلا 5 تا محموله فلان نفت توی فلان جا معامله شد با فلان قیمت و این قیمت متفاوته، واقعا نسبت به خریدار یک و خریدار دو براشون متفاوت بوده. خب به خاطر این ماهیت خاصی که بازار فیزیکی نفت داره، لزوما نمیشه اون نمودار پیوسته و یکسان و همه فهم و همه گیر رو براش منتشر کرد، شرایط خاص خودشو داره. فلزا ما موقعی که داریم صحبت میکنیم از بازار فیوچر داریم صحبت میکنیم، اما همون جوری که گفتم اینا با هم دیگه کاملا مرتبطن. یعنی اگر ما تو بازار فیوچر 68 داریم میبینیم، تو بازار فیزیکی هم نزدیک به همین نیم، حالا یه دلار دو دلار بالا پایین بسته به شرایط فروشنده و خریدار، مگه اینکه خیلی شرایط خاصی باشه، مثلا اون شرایط پرایس کپی که برای روسیه گذاشتن که با یه تخفیف خیلی جدی روسیه داشت میداد، یا اون برهایی که مثلا برای خود ایران تحریم خیلی جدی بوده و ما مجبور بودیم به یه تخفیف‌های خیلی زیادی دادن، و یعنی در حالت کلی این دوتا تا حد خیلی خوبی منعکس کننده هم هستند. این نکته اول. نکته دوم این که شما فرمودید که چه حجمی از بازار مخصوص هر کدوم از ایناست. سرانگشتی بخوایم نگاه کنیم، ما الان روزانه 102-103 میلیون بشکه بر روز نفت داریم توی دنیا مصرف میکنیم، چون میخوایم خیلی رفت باشه میگیم 100 تا. از این 100 تا تقریبا نصفش 50 تا 55 تا 45 تا یه عدد اینجوری معامله فیزیکی نفت خام میشه بین کشورهای مختلف و بین خریدارها و فروشندهای متفاوتی که دارن نفت رو جابجا میکنن. حدود نیم توی همون بازه معمولا جغرافیایی ثابت داره خرید و فروش میشه، یعنی جز اون تجارت نفت کلی که ما مثلا بخوایم این مکانیزم قبلی که توضیح دادم نمیاد جز اونا، یعنی 50 تا شما بگیر تجارت بین المللی میشه، 50 تاش تجارت داخلی کشور هاست که خب یه ذره باز اونجا متفاوت باشه، بعضی جا مثل مثلا ایران یه سری یارانا به برای پالایشگاه وجود داره و اینها که خب کاملا مکانیزم متفاوته، بعضی جا نه خیلی اینجور خبرایی نیست. میگم اون 50 تا دوم کلا از بازار بذاریم کنار، پس 50 تا از جنس خرید و فروش فیزیکی محمول ها توی بازارهای بین المللیه، اما حجم خرید و فروش نفت توی بازارهای دنیا روزانه حول و حوش 300 میلیون بشکه است، حالا با بالا پایینش 270-280 میلیون تا 320 میلیون، که از اون 50 میلیون تا 300 میلیون این 250 میلیونه اینها بازارهای کاغذی هن. یعنی همون بازار فیوچر و بازار آپشن و بازار فوروارد، یا هر حالا فوروارد که نه، نوعاً فیوچر و آپشن های پروتکلی که بیشتر استفاده میشن، چیزای ابزارهای دیگه هم هستن ولی این سه تا بیشترین کاربرد رو دارن. اگه بخوایم اینجوری بگیم یعنی 5/6 بازار در اختیار پیپر ترید ها هست، 1/6 بازار هستش که در اختیار خرید و فروش های فیزیکی هستش، و البته هم گفتم چون بازار کاملا پویاست و فعال این عددا کاملا مثلا 5%، 10%، 2%، 3% دسته با روزش کاملا میتونه بالا و پایین بره و عدد فیکس و دقیقی نیست. خیلی سرانگشتی این عددی که گفتم خدمت شما.
پس وقتی صحبت میکنیم میگیم که عربستان OSP اعلام کرده با این قیمت، داریم راجع به بازار فیزیکی صحبت میکنیم، درسته؟
بله، کاملا اون مسئله OSP بازار فیزیکی رو داره شامل میشه که عربستان میگه که من نفت خودم رو که بر فرض مثال میخوام به چین بدم مساوی خواهد بود قیمت نفت لایت من به چین، برابر خواهد بود، البته چین اسم نمیاره دیگه، میگه بازارهای شرق آسیا، مساوی خواهد بود با قیمت نفت عمان دبی به اضافه مثلا 1.5 دلار. قیمت نفت سنگین من برای بازارهای شرق آسیا مساوی هست با عمان دبی مثلا به اضافه 0.2 دلار. خیلی سنگینه مثلا منهای 2 دلار و حالا چیزای مختلف. این مسئله کاملا مسئله هستش که تو بازار فیزیکی اتفاق میفته، اما همون جوری که گفتم خدمت شما چون این بازارها یعنی بازار فیزیکی و بازار پیپر کاملا با هم دیگه مرتبط هستن در حالت نرمال، طبیعتا موقعی که اونجور واکنش رو عربستان نشون میده این میتونه نشونگر یک پیشبینی برای تقاضا و عرضه نفت توی ماهای آتی باشه و این خیلی سریع خودش رو منعکس میکنه تو بازارهای پیپر.
پس یعنی این که وقتی عربستان یه همچیزی رو داره اعلام میکنه همزمان که داره خودش از بازار نفت تأثیر میگیره، یه تأثیر متقابلی هم بر بازار نفت با این اعلام میذاره.
بله کاملا همینطوره.
خب خیلی ممنون علی از توضیحات خیلی خوبت. حالا بپردازیم به اون بازه‌ای که روند افتان و خیزان اما صعودی قیمت نفت رو داشتیم. اون بازه تحت تأثیر چه تحولات و عواملی بوده قیمت نفت؟
در مورد بازه زمانی دوم، خب همینجوری گفتی خیلی بازار بالا و پایین داشت، یعنی شاید بگم 5-6 بار هی افزایش کاهش افزایش کاهش افزایش کاهش، ولی نه هی همینجوری پله های بالاتر رو داشت میدید و همینجوری گفتم از 68 رسوند خودش رو به 75، البته با نوسانات فراوان. خیلی نمیخوایم جزئیات مترتب بر این بازار رو بگیم، اون اصل کاری هایی که تونست این اتفاق رو رقم بزنه شاید توی دو سه تا عامل بشه خلاصش کرد. اولی که دقیقا قیمت نفت رو 68 نگه داشت و باعث شد این روند صعودی شروع بشه، اظهاراتی بود که الکساندر نوواک انجام داد. خب نوواک معاون نخست وزیر روسیه است و عملا مرد نفتی روسیه نوواک، یعنی روسیه هر تصمیمی رو بخواد بگیر، اولا ایشون به شدت تاثیرگذار در سیستم تصمیم سازی تصمیم گیری مجموعه کشور روسیه است، ثانیا به صورت کامل سخنگوی انرژی روسیه است. البته این سمت رسمی نیست، ولی اینجوری میخوام بگم که هر چیزی که نوواک اعلام میکنه موضع رسمی روسیه رو داره اعلام میکنه. نوواک همون هفتم هشتم ششم بود هفتم بود اما اوایل که روند چرخید و برگشت، اعلام کرد که ممکنه در ماهای آینده این تصمیمی که اوپک پلاس گرفت رو نوازبینی کنیم. تصمیم اوپک پلاس رو که ابتدای صحبت گفتم که دیگه اون کاهش تولیدش رو که قرار بود برگردونه به مدار تولید از اپریل برگردون، نوواک اومد و یه اعلام نظر رسمی کرد اما گفتش که ممکنه ما کشورهای اوپک پلاسی دوباره دور هم بشینیم و یک فرایند جدید و یک برنامه جدید اقدام رو برای کشورهای تولید کننده نفت در نظر بگیریم. و طبعا موقعی که اینجور سیگنالی به بازار داده میشه، هدف کنترل قیمت هست در کنار کنترل سهم بازار. این خبر رو تونست همون ابتدا جلوی کاهش های بیشتر از این رو بگیره و حتی قیمت رو افزایشش کنه. این اولین اقدامی بود که این رونده رو متوقفش کرد. دومین مسئله ای که تأثیر گذار بود این مسائل اقتصادی و تعرفه هایی هست که ترامپ دائما ازشون داره صحبت میکنه. خب تعرفه ها چند روی مختلف دارن دیگه، خود تعرفه ها طبعا میتونن باعث رکود بشه و گفتیم که با چه مکانیزمی میاد و منجر به کاهش قیمت میشه، اما یه تأثیرات جانبی میذاره که این تأثیرات جانبی میتونه از اون طرف باعث گران شدن نفت باشه. تأثیر جانبی اولیش چیه؟ این اعلام سیاست های احتمالی کار رو به جایی رسونده بود که به شدت ما تبعات و پیامدهای اون رو توی شاخص دلار میبینیم. یعنی حالا باز با دوستانی که کمتر آشنا هستن یه توضیح کوچیک شاید لازم باشه بدم، اینه که ما مشابه هر سهمی که توی بازار میبینیم یا مشابه قیمت نفتی که توی بازار داریم میبینیم، یه همینجور اندیسی هم برای شاخص دلار وجود داره که دلار رو و قیمت دلار رو نسبت به چند تا ارز رایج دنیا میسنجه، به نسبت به سبدی از چند تا ارز رایج دنیا میسنجه و نوسانات اون رو همجور نموداری ما همیشه شاهد هستیم. این اظهارات اخیر تعرفه‌ای شاخص دلار رو به پایین ترین حد خودش توی 4-5 ماه اخیر رسونده بود، یعنی فکر میکنم توی دوره ترامپ کمترین عددی که تو همین دوره 3-4 ماه خود ترامپ هم داشتیم توی همین بازه زمانی دوم اتفاق افتاد. خب این چه پیامدی داره؟ موقعی که این شاخص کم میشه یعنی نشون میده که دلار نسبت به سایر ارزهای دنیا ضعیف شده و کم ارزش تره. در نتیجه اگر من فرضاً قبلا با آ واحد دلار یه بشکه نفت می‌خریدم، الان چون ارزش خود دلار کم شده باید میزان دلار بیشتری بدم تا بتونم اون آ چی میگن اون یه بشکه نفت رو بخرم. این کاملا منعکس شد در قیمت نفت توی بازه زمانی دوم و باعث شد که قیمت نفت رفته رفته شروع به افزایش پیدا بکنه، چون شاخص قیمت دلار کاهش پیدا کرده بود و این روند صعودی یه بخشش هم پس ناشی از این شاخصی بود که خدمتتون توضیح دادم. اما از این دوتا مسئله که اگر بگذاریم، به نظر میرسه که اصلی ترین مسئله‌ای که توی این بازه زمانی قیمت نفت رو دستش گرفت و 10% برد بالا، مسائل ژئوپلیتیک بودن. هم مسئله روسیه است هم مسئله ایران. مسئله روسیه از این باب که خب اون ابتدای صحبت هم گفتیم، اون صحبت و اون جلسه ترامپ زلنسکی خیلی ها رو به این باور رسونده بود که در مدت خیلی کوتاهی شاید مسئله روسیه اوکراین به حل و فصل منجر بشه و این حل و فصل منجر به افزایش تولید از سمت روسیه بشه. اما همجور که اومدیم جلوتر بازار این استنباطش کمرنگ تر شد و به این نتیجه رسید که اگرچه خیلی نسبت به گذشته به حل و فصل مسئله روسیه و اوکراین نزدیکتریم، اما اینجوری نیستش که خیلی آنی بتواند این تأثیر رو بذاره، خیلی آنی ما شاهد این اتفاق باشیم. در نتیجه قیمت نفت یه ذره ای خودشو بازیابی کرد و رفت بالا. فعلا گفت فعلا این تکانه‌های ژئوپلیتیک ممکنه ادامه داشته باشه، توی بازه زمانی بلند مدت تری ما شاهد این خواهیم بود که احتمال داره به تفاوتش برسیم و روسیه افزایش تولید داشته باشه. بماند که تو این اسنا بود که ترامپ هم باز یکی دو تا تحریم دیگه در قبال روسیه اعمال کرد. البته خب حجم این تحریم ها دایره اثرش چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی صادرات نفت روسیه، خب اینا همشون جای سوال داره و جای تأمل داره. اما به حالت کلی میخوام بگم که این واکنش ها همگی نشون از این میداد که شاید خیلی کوتاه مدت هم به مسئله رفع تحریم های نفتی روسیه نرسیم، فلزا بازار کم برگشت. و مهمتر از اون اتفاقات و خبرهایی بود که در این تنش بین رابطه ایران و آمریکا وجود داشت. از طرفی خب این تنش ها که مدت هاست وجود داره، اما صحبت از حمله مستقیم به ایران و زدن زیرساخت های ایران خیلی بازار رو با عدم قطعیت جدی روبرو کرده بود که آیا زیرساختی توی ایران زده خواهد شد یا نه، و اگر اینجور زیرساختی توی ایران زده بشه آیا پاسخ ایران از جنس زدن زیرساخت کشورهای منطقه، مخصوصا زیرساخت انرژی کشورهای منطقه، و یا ایجاد اختلال توی رفت و آمد نفتکش ها از تنگه هرمز خواهد بود یا نه. این عدم قطعیت، خب طبعا بعضی ها طرفدار این بودن که ایران این کار رو خواهد کرد، یعنی اینجور گزاره‌ای توی ذهنشون پررنگ بود، بعضی ها هم نه و برخلاف این فکر میکردن. اما برایند کلی این مسئله این شده بود که ایران ممکن است اینجور رفتار رو از خودش نشون بده، و همین مسئله کاملا توی قیمت نفت منعکس شده بود و قیمت نفت رو تونست تا اون سطح 75 دلاری که خدمتتون عرض کردم بیاردش بالا.
خب خیلی ممنون علی از توضیحات خوبت. حالا ما توی پرونده ویژه پرداختیم به این داستان که چه کشورهایی بیشترین متقاضی نفت و حالا گاز از خاورمیانه هستند، چه مناطقی بیشتر آسیب پذیرن به لحاظ فیزیکی و فاندامنتال اگر اختلالی در روند عرضه نفت از خاورمیانه اتفاق بیفته. اما خب این تأثیرش رو بازار به صورت کلی میذاره و رو قیمت‌های نفت خودش رو نشون خواهد داد. اما اگه بخوایم به طور ویژه به این بپردازیم که در صورت اینکه اختلال در عرضه نفت اتفاق بیفته آیا آمریکا از این داستان متضرر خواهد شد یا منتفع، چی به ما توضیح بدیم؟
خب مسئله که شما میگی یه مسئله چند وجهیه و خیلی راحت نمیشه منتفعین و متضررین از این اقدام رو برشمرد، کما اینکه اصلا میشه از نگاه‌های مختلف مسئله داشت و تو نگاه‌های مختلف مثلا کشور A در یک نگاه منتفع و در یک نگاه دوم متضرر باشه. خب پس خیلی راحت نیست این نگاه. اما در وهله اول اگه بخوایم صرفا به مسئله امنیت تأمین انرژی نگاه کنیم، خب آمریکا تونسته با استفاده از این انقلاب شیلی که ایجاد کرد تقریبا توی یک و نیم دهه اخیر میزان استقلال خودش رو از تأمین کنندگان نفت خارجی تا حد خیلی زیاد پوشش بده، و الان اگر بر فرض سال 20 میلیون 21 میلیون 22 میلیون با کم و زیادش روزانه داره نفت مصرف میکنه، بخش عمده این عدد شاید در حد 18 19 میلیون گهگاه حتی تا 20 میلیون بشکش رو و گهگاه حتی بیشتر از منابع داخلش تامین کنه. پس آمریکا خیلی نسبت به اینکه آسیب پذیر و ضربه پذیر برای امنیت انرژیش باشه نیست. این نکته اول. در صورتی که رقبای آمریکا در وهله اول چین و در وهله دوم اروپا کاملا اینجور آسیب پذیری رو دارن، یعنی چین با 15 میلیون تا با 16 میلیون بشکه نفت مصرف توی روز چیز اولش 4 5 میلیونش خودش داره تأمین میکنه و از منابع داخلیش هست، ما بقیه این 10 میلیون بشکه تقریبا همگی از قبل صادرات و باز عمدتر از اون از صادرات از طریق کشورهای خاورمیانه داره اینو تامین میکنه. حالا هم ایران شاملش هست، هم عربستان هست، عراق هست، امارات هست و بقیه کشورهایی که تو این منطقه هستن. بقیه تولید کننده هم یه بخشی دارن، مثلا ونزوئلا هم داره، نیجریه هم داره، ولی خب طبعا این کشورهایی که نامردیم بیشترین سهم رو دارن در تامین. البته که روسیه هم نقش بزرگی داره و توی این برهه‌ای که روسیه از بازارهای اروپا کنار گذاشته شد، بخش زیادی از نفت خودش رو به چین فروخت و چین کاملا نسبت به روسیه هم باید مواظب باشه. اما از اون طرف اروپا خب یه بخش قبلا اینجوری بود که بخش زیادیش رو روسیه تأمین میکرد، یه بخش کوچیک آمریکا، یه بخش کوچیک سایر کشورهای تولید کننده حالا خاورمیانه‌ای یا مثلا آفریقایی. با کنار گذاشته شدن روسیه از بازارهای اروپا، یه بخشش رو آمریکا تونست تصاحب کنه و یه بخشش رو کشورهای خاورمیانه، نوعاً عراق، عربستان و امارات. اگه بخواد اختلالی ایجاد بشه، روسیه که طبعا اونجا با اروپا نفتی نخواهد داد، یعنی با توجه به بازی هایی که خواهیم داشت و اروپا هم خیلی تمایل نداره، آمریکا هم اگر بخواد نیاز داخلی خودش رو برطرف کنه، طبعا خیلی نفت زیادی باقی نمیمونه برای اینکه بخواد به اروپا بده، مگه اینکه بخواد بازی چند جانبه دیگر رو شروع کنه. ولی کشورهای خاورمیانه که اتفاقا نفت هم دارن به اروپا نفت بفروشن، چون هم یه مشتری بالقوه و مناسب و پولداری و میتونن تعزو تسویه کنه و هم میتونن لورج سیاسی بگیرن با این اقدام، اینجا کار سخت خواهد بود. یعنی اگر بخوایم بازیگران خاورمیانه ای از بازار نفت اروپا برن کنار، تقریبا میشه گفتش که خیلی با سرعت زیادی نمیشه متوقع بود که کسی بیاد و بازار جایگزین اونها توی بازارشون بشه. در نتیجه همونجوری گفتیم، آمریکا تا حد خوبی از لحاظ تامین امنیت انرژی خودش سکیوره، اما اروپا و چین نه. اما از اونجایی که خب قیمت‌ها توی بازارها کاملا به هم مرتبطن، اگر این اتفاق واقعا منجر به کاهش جدی عرضه نفت توی دنیا بشه، همه ازش ضربه خواهند دید. هم آمریکایی و ترامپی که مدت‌ها داره میگه که باید قیمت نفتی بیاد پایین، ما برای مثلا شکوفایی اقتصادی، برای هزار تا چیز دیگه‌ای که اسم میاره، نیاز به قیمت‌های پایین انرژی داریم، حتما ازش متضرر خواهد شد. چین چند باره ازش متضرر خواهد بود، چون هم نمیتونه امنیت تامین عرضه خودش رو تامین کنه، هم با قیمت‌های بالایی باید همون چیزی رو که میتونه تامین کنه و این قطعا به ضررش خواهد بود. اروپا هم که تو این دو سال اخیر به شدت تحت فشار و مضیقه بود از لحاظ قیمت انرژی، مشکلش چند برابر و چند شاید بیش از همه اینها به نظر میرسه اروپا ضربه پذیر باشه نسبت به این اتفاق. فلذا اگر این اتفاق بیفته، قطعا تکانه‌های جدی اقتصادی برای عمده کشورهای مهم دنیا خواهد داشت.
یه نکته اضافه کنم به صحبتات و اون که خیلی وقتا راجع به اسپر پروداکشن کپاسیتی یا ظرفیت مازاد ارزی که وجود داره تو دنیا صحبت میشه، که اگر این نفت از بازار خارج بشه، نفت ایران حالا با تحریم یا بر اساس درگیری نظامی که ممکن اتفاق بیفته و اختلال در عرضه نفت از خاورمیانه، این ظرفیت خالی وجود داره که یه بخشی از نفت رو جبران کنه. اما نکته مهم اینه که این ظرفیت خالی هم تو خاورمیانه است، یعنی وقتی اختلال اتفاق بیفته، حتی اون ظرفیت خالیه که دنیا ممکنه بخواد روش حساب کنه قابل استفاده نخواهد بود، چون که محل درگیری، محل تنش، محل اختلال میشه همون جایی که این ظرفیت مازاد ارزم وجود داره. خیلی ممنون علی جان، نکته تکمیلی مونده و آیا پیشبینی راجع به ماه آینده داری که برامون بگی؟
خب نکاتی که باید گفته میشد و گفتم خدمت شما، این مورد اخیر هم که شما در مورد اسپیر کپاسیتی گفتی کاملا درسته. حالا ابتدای صحبت اواسط صحبت من یه توضیح در مورد اوپک پلاس و میزان نفتی که از مدار تولید خارج کرده که اون 5 و 6 تا میلیون بشکه است یه صحبتی کردیم. اون 5 و 6 تا هم دقیقاً مترادف با همین اسپیر کپاسیتی هست که شما گفتی. و خب اگر اختلالی اتفاق بیفته، اختلال مسئله اختلال برای کشورهای خاورمیانه، ایران، عراق، عربستان و امارات عمده اختلال ها خواهد بود و عمده این اسپیر کپاسیتی هم همینجاست. یعنی اگه سرانگشتی بخوایم بگیم تقریبا 4 میلیون بشکه از این اسپیر کپاسیتی مربوط به عربستان، امارات و عراق خواهد بود و طبعا این حجم از اسپیر کپاسیتی موقعی که در اصلش بخواد اختلال وجود داشته باشه توی این اسپیر کپاسیتی هم اختلال وجود خواهد داشت و بازار رو متاثر میکنه. این نکته اول. اما نکته دومی که نکته پایانی ما خواهد بود انشالله در مورد پیشبینی آینده است. این مسئله آینده و اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، خب شرایط خیلی متغیره و اون چیزایی که خیلی داره بازار و کلیت سیستم انرژی دنیا رو قلقلک میده اینه که مسئله جنگ تجاری و تعرفه ها به کجا خواهد رفت، مسئله تنش ایران و آمریکا و احتمال زدن زیرساخت‌های انرژی همدیگه تا کجا پیش خواهد رفت. این دوتا میتونه دوتا روند کاملا متفاوت رو برای قیمت نفت ایجاد کنه. تعرفه خب طبعا موجب رکود توی بازار انرژی که این تو بازارهای اقتصادی دنیا و طبعا اون تو بازار انرژی خواهد شد و قیمت رو کاهش میده. این که چقدر کاهش میده کاملا وابسته به اینه که میزان تعرفه ها و نحوه اعمالشون چجوری خواهد بود. از اون طرف اختلال زدن زیر ساختا و اختلال در عرضه نفت و گاز از خاورمیانه باز بسته به این که حجم این اختلال چقدر باشه میتونه تکانه های مثبت خیلی بزرگی رو توی بازار نفت ایجاد کنه. باید ببینیم که تصمیم های سیاسی یون طرف این نسبت به هر کدوم از این مسائل چه خواهد شد تا قیمت نفت رو بر ماهای آتی بتونیم در موردش صحبت کنیم.
خیلی ممنون علی جان، خیلی ممنون از شما که ما رو شنیدید. شما میتونید علاوه بر کست باکس به تمام اپیزودهای انرژی گپ و پرونده هایی که ما به صورت موضوعی منتشر میکنیم از طریق سایتمون به نشانی energygapcast.com دسترسی پیدا کنید و همچنین میتونید توی کانال های ما توی تلگرام و بله عضو بشین یا ما رو توی لینکدین دنبال کنید. اگر هم از انرژی گپ و محتوایی که منتشر میکنیم رضایت دارید و اونو میپسندید ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید و با دیگران هم به اشتراک بذارید. اگر هم تمایل داشتید از ما حمایت مالی کنید که قطعا میتونه روی تداوم فعالیت و ارتقای کیفیت کارمون اثرگذار باشه، میتونید از طریق لینک هامی باش که در توضیحات همین اپیزود قرار داده شده از ما حمایت کنید. روز روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.